سخن نو جمهوری اسلامی اینها رو برمی‌آشفت. این بود که این حمله رو انجام دادن، 8 سال کشور رو مشغول کردن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اوجگیری سفرها در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی، ترافیک در محورهای شمالی نیمه سنگین، 13 به در بارانی در راه است.
هشدار ایران درباره هر گونه ماجراجویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. سفیر ایران در سازمان ملل: ایران به هر گونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا یا رژیم صهیونیستی علیه منافع ملی خود سریع و قاطع پاسخ خواهد داد.
شهادت 41 فلسطینی در 24 ساعت گذشته در نوار غزه. امریکا 15 بار سعده یمن را بمباران کرد. یمنی ها هم 16مین پهپاد امریکایی MQ-9 را با موشک هدف قرار دادند.
و درخشش دانش آموزان تیم روبوتیک کشورمان در مسابقات آسیایی. نمایندگان ایران عنوان نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
ترافیک پرحجم در جاده‌های شمالی کشور. با توجه به آغاز موج سوم سفرها و همچنین بازگشت مسافران نوروزی، پلیس راهور گفته توجه نکردن به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی علت نیمی از تصادف‌ها در تعطیلات نوروز 1404 بوده است. برای آگاهی از وضع آمد و شد راه‌های کشور، ارتباط تلفنی استودیوی خبر رادیو ایران با جانشین پلیس راه راهور فراجا برقرار شده. جناب سرهنگ محبی، عرض سلام و ادب دارم در خصوص وضع ترافیکی محورهای ارتباطی اصلی کشور برای شنوندگان ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز. با توجه به فرار رسیدن روزهای پایانی تعطیلات نوروز، شاهد موج گسترده ای از سفرها به ویژه بازگشت مسافرین از استانهای زیارتی و سیاحتی به سمت شهر و دیار خودشان است. به همین دلیل ترافیک در اکثر محورهای مواصلاتی پرحجم و روان هست. خب برای محورهای پرتردد شمالی کشور محدودیت های پیش بینی شده، همونطوری که برای رفتن جنوب شمال این محورها چه چالوس، آزادراه، تهران شمال، مسیر یک طرفه شد. برای بازگشت همینطور امروز هم برای محور چالوس و آزادراه تهران شمال محدودیت یک طرفه شدن شمال به جنوب در نظر گرفته شده، در صورتی که نیاز باشه برابر پیشبینی هواشناسی امروز و فردا بارش باران خواهیم داشت در اکثر محورها، سطح محورها هم لغزنده است. لذا توصیه میکنیم به مسافرین عزیز بازگشت سفرشون رو موکول به روزهای پایانی تعطیلات که اوج بازگشت سفرهاش نکنن و برابر سنت دیرینه که فردا روز 13 است اکثر هموطنان به دامن طبیعت میرن، طوری برنامه ریزی کنن که روز 13 از منزل و شهر و خودشون به دامن طبیعت برن، به دلیل اینکه ممکنه تداخل در آمده شده وسایل نقلیه در فاصله 30 کیلومتری شهرها به دلیل تفرجگاه ها و اماکن رفاهی به وجود بیاد. تأکید میکنم مسافرین عزیز برای بازگشت عجله و شتاب نکنن، استراحت هایی به موقع در طول مسیر مد نظرشون قرار بده، برای بازگشت 2 تا 3 برابر زمان عادی وقت در نظر بگیرن و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سعی کنن تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن و خاطری خوشی را از سفر تجربه کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد از 25 اسفند 1403 تا 11 فروردین 1404 بیش از 400 میلیون تردد وسایل نقلیه در کشور ثبت شده است. متاسفانه در این مدت 582 فقره تصادف فوتی رخ داده که منجر به جان باختن 704 نفر شده است. پلیس به رانندگان توصیه کرده به ازای هر 2 ساعت رانندگی پس از توقف در کنار جاده با انجام نرمش و تحرک بدنی حداقل 10 دقیقه استراحت کنند.
بر اساس اعلام معاون عملیات پلیس راهور، از ابتدای طرح نوروزی امسال تا کنون خستگی، خواب‌آلودگی و توجه نکردن رانندگان به جلو علت وقوع 44% از تصادفات جاده‌ای بوده.
از کجا میای؟
از قم.
بنده از تهران دارم میرم سمت آمون.
از سمت جاده حراز شمال اومدم.
جاده دو طرفه شد، مقداری نیم ساعت یعنی تو ترافیک.
درگیر شدن در ترافیک طولانی و رانندگی مداوم و بدون استراحت هم باعث خستگی، خواب‌آلودگی رانندگان و در نتیجه وقوع حوادث میشه.
سرهنگ بهروز خانپور، رئیس تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه.
ساعت‌های طولانی تو ترافیک هستین، قطعاً خستگی بر رانندگان مستولی میشه.
چهارمحال بختیاری میاد.
تقریباً 500 کیلومتر.
نیازه که بیای کنار، یا خانم اگه راننده است از ایشون کمک بگیری.
شما هم راننده ای؟
بله.
نیاز باشه کمکشون میکنی تا اسفان؟
سوال میکنم مادرشون هم. بله.
من تازه نشستم.
از مادرت کمک نمیگیری برای رانندگی؟ یه تنه هم که نمیتونی این مسیر تو این ترافیک بری.
نه خب وای میسم بعضی جا.
سرهنگ بهروز خانپور، رئیس تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه.
هر چنگایی در کنار جاده و در حاشیه در جایی که پارکینگ مناسبی داره متوقف شن، از خودروهاشون پیاده شن و استراحت چند دقیقه رو داشته باشن.
به نظر من زمان رو اونقدی از آدم نمیگیره، یه 10 دقیقه آدم میزنه بغل یه استراحتی میکنه.
بزنی کنار فقط 10 دقیقه چشتو رو هم بذاری کل خستگی از تنت خارج میشه.
رانندگی در شب به علت کمتر شدن تمرکز ذهنی و کاهش دید راننده نیز از سوی پلیس توصیه نمیشه.
بعد از سحری خوابیدیم تا ساعت 10-11،
یعنی هوا که روشن میشه مسافرتمون رو شروع میکنیم با استراحت و تومنینه و اینکه خورشید که غروب میکنه هر جایی باشیم وامیستیم.
استراحت کردن در طول سفر و توقفهای بین راهی برای ایمن رسیدن به مقصد امری اجتناب ناپذیره و خودش مکمل شعار پویش نه به تصادفه. رضا دانش نظامی، خبرگزاری صدا و سیما.
13 بدر بارانی در راه است. سازمان هواشناسی اعلام کرد از فردا چهارشنبه آسمان بیشتر مناطق غربی و شمالی کشور بارانی خواهد شد. خانم کبرا رفیعی، کارشناس هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور.
امروز در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال شرق خراسان جنوبی و همچنین نیمه شمالی سمنان، استانهای تهران، البرز، قزوین، زنجان، کردستان و استانهای قم و مرکزی، شرق همدان، گلستان، مازندران و شرق گیلان گاهی رگبار باران رو خواهد داد همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و فردا چهارشنبه نیز همین شرایط جوی در استانهای آذربایجان‌های شرقی شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان، زنجان، همدان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، استانهای قزوین، البرز، تهران، قم و مرکزی و همینطور شمال اصفهان و ارتفاعات گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه بارش ها به شکل خفیف و پراکنده در شمال شرق کشور، دامنهای شمالی و جنوبی البرز مرکزی و شرقی و مناطقی از مرکز کشور ادامه خواهد داشت که احتمال ایجاد وزش باد شدید هم وجود داره. روز جمعه دیگه انتظار داریم در جنوب غرب، غرب و شمال شرق و مناطقی از مرکز کشور هم بارش ها ادامه داشته باشه. روزهای پنجشنبه تا شنبه در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید خواهد بود که در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. تهران امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی مواقع وزش باد شدید، بیشین دما 25 و کمین دما فردا 16 درجه بالای صفر خواهد شد.
ایران از امریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. در نامه رسمی نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در این حال هشدار داده شده است که ایران به هر گونه اقدام تجاوزکارانه امریکا یا عامل نیابتیش رژیم صهیونیستی سریع و قاطع پاسخ خواهد داد.
نگرانی از پاسخ کوبنده ایران به هر تجاوز احتمالی آمریکا، موضوعی که همکنون در بسیاری از رسانه‌های آمریکا به چشم می‌خورد، از جمله در نیوزویک که از پیامدهای سنگین آن برای آمریکا می‌گوید. بخشی از گزارش روزنامه نیوزویک را می‌شنوید.
ایران می‌تواند پایگاه دریایی انگلیسی آمریکایی دیگو گارسیا را در اقیانوس هند هدف قرار دهد. موشک‌های ایران در تمام شهرهای زیرزمینی آماده شلیک هستند و این هزینه سنگینی برای دولت آمریکا و متحدانش خواهد داشت.
چاک هولتون، نظامی سابق آمریکایی، در این باره این گونه می‌گوید:
سوال من اینه، کسانی که در پنتاگون نشستن چه فکری با خودشون میکنن؟ فکر میکنن میتونن برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کنن؟ اصلا اینطور نیست. تنها راه حمله زمینی به ایرانه که البته قطعاً هیچ کس در آمریکا چنین دل و جرأتی نداره.
همزمان نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی به دبیرکل این سازمان و به شورای امنیت ضمن شکایت از دولت آمریکا به خاطر تهدید نظامی مستقیم ایران نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار سکوت شورای امنیت در قبال این تحریک‌های جنگ طلبانه هشدار داد. بخشی از نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران را می‌شنوید.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران تمایلی به درگیری یا تنش افزایی ندارد، با این حال نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا یا عامل نیابتیش اسرائیل بر ضد حاکمیت تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریع و قاطع پاسخ خواهد داد.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
آیین بزرگداشت 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی و عید بزرگ تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نظام منتخب ملت با شعار یک ملت یک پرچم در سراسر کشور برگزار می شود. همچنین از ساعت 16 امروز و با حضور مردم، مسئولان کشوری و لشکری و سفیران کشورهای خارجی جشن ملی پرچم و تقدیر از نشان‌آوران المپیک و پارالمپیک در تهران برگزار خواهد شد. همزمان با 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، پرچم 16 متری کشورمان بر فراز مرتفع‌ترین نقطه مشرف به شهر بندرعباس به اهتزاز درآمد.
پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات.
زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه، یعنی جمهوری، و متعهد باشه در برابر اسلام، یعنی جمهوری اسلامی.
12 فروردین ماه و آغاز یک همه پرسی، بیش از 98% به جمهوری اسلامی آری گفتند.
تو مطالعه کردید؟
بله.
این نوع رای دادن و مورد قبولتون هست؟
کاملا قبول. به جمهوری اسلامی رای دادم.
خب چرا؟
بخاطر اینه که جمهوری اسلامی از همه بهتره.
آقا شما در رفراندوم چه؟
پایان نظام سلطنت و آغاز حکومت مردم بر مردم. رنجبر مدرس:
حقیقتاً روز نظام جمهوری اسلامی برای مردم ما، برای امتهای بزرگ در جهان اسلام به خصوص مستضعفین عالم یک نقطه شروع شد برای اینکه بتوانند در برابر ظلم بایستند.
حالا از آن روز بیش از 4 دهه گذشته و خون دلها خوردیم تا ایران را گوهری تابان کنند.
رنج دوران برده ای، رنج دوران برده
ای. و امروز در گام دوم انقلاب، مردم به ویژه جوانان ما پرچم دار استقلال، آزادی و مبارزه با استکبار جهانی است.
مهمترین پیام این انقلاب استقلال، آزادی و خودکفایی این کشور بود.
12 فروردین روزی بود که اولین نظام مردم سالاری دینی در جهان شکل گرفت. یک زمان انقلاب باید این روز دشمن شناس باشه، تحولات منطقه‌شو بتونه اینقدر بصیرت داشته باشه که بتونه اینا رو تحولات ها بررسی و نقد بکنه.
حضرت امام رحمت الله علیه این روز را یکی از بزرگترین و ارکان مقدس جمهوری اسلامی و همچنین عید قدیر دوم نامگذاری شده.
ملتی مستقل، آزاد و مقتدر، نتیجه رأی تاریخ ساز آری به جمهوری اسلامی است. ملتی که امروز نگاه امیدوارانه جریان‌های آزادیخواه و ستم دیدگان جهان بدان دوخته شده. داوود جوادی، خبرگزاری صدا و سیما، لنجان.
در 24 ساعت گذشته دست کم 41 فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز دور دوم عملیات رژیم صهیونیستی علیه غزه تعداد شهدای این باری که به بیش از 1000 تن افزایش یافت که 322 تن از این شهدا کودک هستند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد پیکر 14 تن در رفح واقع در جنوب غزه پس از حمله هوایی حدود یک هفته پیش اسرائیل کشف و شناسایی شده است، اما سرنوشت 9 امدادگر دیگر همچنان نامعلوم است. محمد البر داویل، روزنامه‌نگار فلسطینی، همسر و 3 فرزندش نیز در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
رئیس جمهور لبنان با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به بیروت آن را نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست. جوزف اون اعلام کرد دولت به دنبال این است که لبنان را از وضع شبه جنگی رها سازد. نخست وزیر لبنان هم حمله به زاهیه بیروت را محکوم کرد. رژیم صهیونیستی در بیانیه ادعا کرد عمارت دباس از فرماندهان حزب الله لبنان و سمیح الدلول از فرماندهان جنبش حماس را ترور کرده. حزب الله و جنبش حماس تاکنون این خبر را تایید نکردند. حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت 10 شهید و زخمی بر جای گذاشت.
امریکا بار دیگر با تجاوز به آسمان یمن مناطقی را در این کشور بمباران کرد. منابع یمنی اعلام کردند جنگنده های امریکا دوشنبه شب 15 بار صعده در شمال یمن را بمباران کردند. جنگنده های امریکا همچنین صنعا پایتخت، جزیره کمران در استان الهدیده و منطقه‌ای در بنی الحارث واقع در شمال صنعا را چندین بار هدف قرار دادند. از شهدا و زخمی ها جزئیات دیگری از این حملات منتشر نشده است. همزمان با ادامه حملات، رئیس جمهور امریکا بار دیگر یمنی ها را به تداوم حملات سخت‌تر و شدیدتر تهدید کرد.
حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های مهم دولت است. معاون اول رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی و گردشگری مازندران در نوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سرمایه گذاری برای تولید، حمایت از سرمایه گذاری را سیاست نظام دانست و گفت دولت برای دستیابی به توسعه پایدار مصمم به حمایت همه جانبه از بخش خصوصی است. آقای محمد رضا عارف:
ما باید این احساس را ایجاد کنیم که امترین نقطه برای سرمایه‌گذاری کشور جمهوری اسلامی ایران است. حالا راهکارش باید فکر بکنیم. قطعا یکیش تثبیت قوانینه. نباید سلیقه هر روز قانون عوض بشه، ضابطه عوض بشه و نگاه تقدس به سرمایه‌گذاری باید بشه. این نگاه نگاهی است که راهبرد نظام هست. وقتی مقام معظم رهبری سرمایه گذاری رو مطرح میکنم، ببینید هیچ شرط و پسوند نداره. هر سرمایه گذاری در چارچوب قانون که میشه باید حمایت بشه، باید عمل کنیم که انشاءالله در این بخش ها بتونیم دنبال کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بخش گردشگری در اشتغال پایدار و همچنین دیپلماسی اجتماعی فرهنگی در خنثی کردن موج ایران هراسی، از برنامه ریزی دولت برای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی خبر داد.
تیم رباتیک دانش آموزی ایران در مسابقات رباتیک 2025 قزاقستان خوش درخشید و عنوان نایب قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. نمایندگان کشورمان در این دور از مسابقات نشان دادند که رباتیک ایران قابلیت رقابت را با کشورهای مطرح دنیا دارد.
بازگشت تیم رباتیک دانش آموزی ایران از مسابقات آسیایی. تیم رباتیک دانش آموزی کشورمان توانست در میان 19 کشور آسیایی به مقام نایب قهرمانی برسد. آقای نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی:
سطح توسعه رباتیک دانش آموزی در کشورهای آسیایی میانه در این دوره خیلی به چشم اومد.
این تیم دانش آموزی متشکل از 3 دختر و 6 پسر 7 تا 17 ساله بودند. آقای سمیعی، سرمربی تیم رباتیک دانش آموزی:
بچه‌های ما خیلی خوب درخشیدن. ما امسال تیممون رو خب بیشتر دانش آموزای تشکیل دادن که اولین تجربهشون بود و ما با نگاه این که انشالله بتونیم برای مسابقات جهانی بعدی آماده بشیم از دانش آموزا استفاده کرد.
این بچه ها در این دوره از مسابقات رباتیک برای نخستین بار در آسیا تونستن مقام نایب قهرمانی رو در لیگ طراحی نمونه اولیه به دست بیارن.
خانم نصیری، عضو تیم رباتیک دانش آموزی:
رقیبای زیادی داشتیم، همسنای خودمون کارهای خیلی خوبی داشتن، ولی ما هم تمام تلاشمون رو کردیم و تونستیم مقام بیاریم.
آقای حسنزاده، عضو تیم رباتیک دانش آموزی:
تقریبا از 2 ماه گذشته که هنوز به مسابقات عازم نشده بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم می‌کردیم که بتونیم حتما تو این 3 تا لیگایی که شرکت کردیم بتونیم مقام خوب کسب کنیم.
خانم قاسمی، عضو تیم رباتیک دانش آموزی:
کارمون خوب بود، از نظر سنی و چیزی که کارمون رو خیلی دوست داشتن و تونستیم یه مدال نقره کسب کنیم.
خانواده‌های این دانش آموزان هم خوشحال از موفقیت فرزندانشون بودن.
قبل از اینکه بره صحبت می‌کردم، میگه به خاطر فقط پرچمم، به خاطر فقط ایران میریم تو این مسابقه، ان شاءالله مقام میاریم. خدا رو شکر که تونستن این مقام رو، مقام دومی رو برای ایران کسب کنن.
1 سال تلاش کردن که بتونن اونجا مقام بیارن، پرچم کشورمون رو بالا ببرن.
قرار است مسابقات جهانی رباتیک تابستان امسال برگزار شود. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با استفاده از تصاویر ماهواره‌های بومی و پهپادی، سامانه‌ای هوشمند برای رصد سطح زیرکشت کشاورزی و شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز ایجاد کرده. این سامانه بر بستر هوش مصنوعی طراحی شده و داده‌های دقیق را در اختیار سازمان‌های زیرابت قرار می‌دهد.
تحلیل و بهره برداری از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی در شرکتی دانش‌بنیان. آقای حسین قربانی، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان:
تصاویر ماهواره‌ای خیام رو با بهترین کیفیت، با نرم افزار بومی که خودمون طراحی کردیم، میتونیم سوپر رزولوشن کنیم و تصاویر رو کاربردی کردیم و از اون داریم در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنیم. تو حوزه عکس‌های هوایی هم باز از پهپادهای بومی و دوربین‌های بومی و سنجاق‌های بومی استفاده کردیم.
شرکت از این تصاویر در طراحی مدل 3D شهرها استفاده می‌کند که با اضافه کردن اطلاعات توصیفی به این تصاویر، کاربردهایی برای سازمان‌های کشور دارد. آقای محمد شجری، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان:
به کار شهرداری ها میاد، به کار اداره ثبت میاد. عملاً 70% اطلاعاتی که توی ممیزی باید برداشت بشه رو تو مدل سبودی میشه بدون بازدید ارساخ کرد.
تشخیص ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر کاربردهای بهره برداری از این تصاویر است. آقای محمد شجری، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان:
توی پایش هفتگی یا ماهیانه خودمون تو هر منطقه‌ای که احساس کنیم این ساخت و ساز انجام میشه، میتونیم به قول معروف توسط مجموعه ما انجام بگیره.
با تحلیل این تصاویر ماهواره‌ای، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی هم قابل تشخیص است. حتی داده‌های این تصاویر در حوزه تغییر اقلیم و آب برای مسئولان زیرابت گره‌گشایی می‌کنند.
به صورت موردی ما مسئله آب کشور رو و حوزه آبریزی کشور رو کاملا تحلیل کردیم، حتی در برای پریودهای زمانی 25 سال، 50 سال، 75 سال و 100 سال آینده اینو شبیه سازی رو انجام دادیم تا ببینیم وضعیت آب کشور چجوری هست و چجوری روند مصرف و مدیریت رو داشته باشیم.
شرکت تلاش کرده است از هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بهره بگیرد.
این شرکت موفق شده 3000 روستا رو با دقت مکانی 2 سانتی متر عکس برداری هوایی کنه که اطلاعات مربوط به گردشگری و زیرساختی این روستاها رو تحلیل میکنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
در قانون برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل‌ها در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین شده است. همچنین در این قانون برداشت چوب از جنگل‌ها نیز ممنوع شده است.
ایران به لحاظ اقلیمی از کشورهای کم جنگل جهان است. تغییرات اقلیم، قطع درختان با دلایل مختلف و آتش سوزی ها از جمله عواملی هستند که جنگل ها را از بین میبرند. نقی شعبانیان، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
حدود 14.3 میلیون هکتار جنگل در سراسر کشور ما در اقلیم‌های مختلف وجود داره. در مناطق روشی مختلف حدود 8.7% سطح کشور ما رو این جنگل‌ها می‌پوشونن.
هادی کیادلیری، معاون آموزش سازمان حفاظت محیط زیست:
هر هکتار از این جنگل‌ها تا 70 تن گرد و غبار رو می‌تونه جذب بکنه. تا 4 درجه سلسیوس در روزهای گرم می‌تونه کاهش دما داشته باشه.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
هم درختکاری خیلی خوب هست، حفظ درختان و باغات قدیمی هم خیلی مهم هست، حفظ جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های هیرکانی هم مهم هست.
نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی:
هر هکتار جنگل به طور میانگین حدود 500 تا 2500 متر مکعب آب رو میتونه در خودش نفوذ بده و این باعث غنی‌سازی سفره زیرزمینی آب میشه.
کمبود آب و فرسایش خاک که در ایران به طور متوسط بیش از 16 تن در هکتار است.
ما جایی که جنگلکاری مناسبی داشته باشیم تا میتونیم بگیم که 100 برابر از فرسایش خاک، یعنی فرسایش خاک رو به صفر میرسونه.
علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه اجراییه با هم جمع بشن میخوان منابع طبیعی در کشور حفظ کنن، نمیتونن الا به کمک مردم. میتونیم بگیم 90-95% از جنگل هایی که در سطح کشور آتش سوزی ما داریم همه عوامل انسانی است.
هر هکتار جنگل میتونه بین 60 تا 65 تن دیوکسید کربن رو به اکسیژن تبدیل کنه. این یعنی انسان ها تنفس خودشون رو به جنگل ها مدیونند. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای غفاری بشنوید.
ممنونم خانم ارمی. به نام خدا. سلام. اتحادیه جهانی کشتی اسامی برترین کشتیگیران ماه رو اعلام کرد که بر اساس اون محمد هادی ساروی و امیررضا مسرومی به عنوان برترین کشتیگیران فرنگی و آزاد معرفی شدند. خبر دیگر از کشتی این که علیرضا محمدی در رقابت کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سال 2023 در قزاقستان در مرحله نیمه نهایی مقابل تالان تبیکوف از قرقیزستان مغلوب شد و حضور در دیدار فینال رو از دست داد. اما اتحادیه جهانی کشتی پس از تایید آزمایش دوپینگ کشتیگیر قرقیزستانی مدال نقره رو به محمدی اهدا کرد. نماینده قزاقستان هم به مدال طلا رسید. نوجوانان فوتبال پس از زیارت خانه خدا و طواف کعبه با روحیه عالی تمرینات خود را برای حضور پرقدرت در رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال ملت‌های آسیا در جده عربستان سپری کردند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین بازی خود از گروه 4 این مسابقات 16 فروردین به مصاف کره شمالی خواهد رفت. نخستین اردوی تیم والیبال جوانان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی از 16 فروردین در شهرستان نور آغاز خواهد شد. 23مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان 27 مرداد تا 9 شهریور در چین برگزار میشه. تمرینات تیم ملی فوتسال امروز هم در مرکز ملی فوتبال پیگیری شد تا شاگردان وحید شمسایی خودشون رو برای حضور در رقابت‌های چهارجانبه تایلند آماده کنند. این مسابقات از 20 فروردین با حضور تیم‌های ایران، روسیه، کویت و تایلند برگزار میشه. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب پیگیری میشه و بر اساس برنامه در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا رئال مادرید به مساف رئال سوسییداد میره. در نیمه نهایی جام حذفی آلمان آرمینیا بیلفلد از بایر لورکوزن پذیرایی خواهد کرد و در نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا امپولی میزبان بولونیا خواهد بود. و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی بیسبال با دختران ملی پوش دیدار کرد. تیم ملی بیسبال بانوان ایران برای حضور در رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا در تایلند آماده می‌شود. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم اردیبهشت برگزار میشه. ممنونم از همراهیتون.
در پایان بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:44 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم.